بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، خالصانه ترین درود و سلام و ارادت و تحییت خودمون رو در طبقه های از نور تقسیم میکنیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین، بهتون سلام عرض میکنم. اوقات و لحظات بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم. زیر سایه قرآن و اهل بیت زندگیتون همیشه نورانی باشه انشالله. هر جا که هستید، چه عزیزانمون در گوشه و کنار ایران اسلامی و چه خواهران و برادران ایمانی خودم در هر جای این کره خاکی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت، ماه محرم الحرام هم به پایان رسید و ماه صفر داره از راه میرسه. طبق توصیه و سفارشی که بزرگان و اهل بیت عصمت و طهارت به ما داشتن، اینه که با فرا رسیدن ماه صفر حتما صدقه بگذاریم کنار، هم برای سلامتی خودمون، سلامتی خانوادهمون و حتما عزیزانی که مقید هستن برای سلامتی وجود مقدس و نازنین آقامون امام زمان علیه السلام هم صدقه کنار میگذارن. عزاداری هاتون هم قبول باشه انشالله. همونطور که میدونید امروز یک اتفاق بسیار عظیم و یک اتفاق بسیار مبارک در شهر مقدس قم در آشیانه اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد و اتفاق افتاد و انشاءالله همچنان فردا همین اتفاق ادامه پیدا خواهد کرد و برگزاری کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام. شاهد بودید، شاید از رسانه‌های مختلف تصاویر رو دیدید، همچنین به صورت زنده و مستقیم صبح از شبکه جهانی ولایت همراه بودید که با فرمایشات مرجع عظیم الشأن جهان اسلام حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی این برنامه آغاز شد که یک عظمت و شکوه خاصی داشت. واقعا باید بگیم که جای شما خالی بود. ما گزارشی هم تهیه کردیم، انشاءالله فردا هم اونجا حاضر هستیم، بتونیم به صورت زنده اونجا هم خدمت شما باشیم. اگر میخواهید برای ما پیامک بدید، آقای کیا زحمت کشیدن قبل از اینکه من بگم خودشون زیرنویس کردن 3012-03 پیامک برنامه ماست، شبکه جهانی ولایت برای عزیزانی که در ایران اسلامی هستن و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت که معمولا به صورت زیرنویس پایین شماره 3012-03 هک شده. از این طرف شما میتونید با دستان مهربانتون گوشی تلفن همراهتون رو بردارید، برای ما پیامک بدید، هر چی که دلتون میخواد برای ما بگید، از عشق و ارادت و محبتتون به ساحت مقدس امیرالمومنین اهل بیت عصمت و طهارت در خصوص این کنگره عظیمی که در حال برگزاری است. نمیدونم، حالا هر چیزی که دوست دارید به هر صورت با ما در میون بگذارید، ما هم تلاش بکنیم انشالله در طول برنامه از پیامک‌های شما استفاده کنیم. در برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت توفیق داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم که همه ما و شما را حاجت روا نموده، مشکلات ما را برطرف کند، دعاهای ناقابل ما را در درگاهش مورد قبول قرار بدهد انشاءالله.
خدا قوت به شما و همه عزیزانی که دستن در کار این کنگره عظیم بودن. حضرت استاد صبح یک به من حس غروری دست داد وقتی که نگاه میکردم علمای جهان اسلام با چهرهای مختلف، با لباسهای مختلف، با گویشهای مختلف در کنار هم، در کنار علمای شیعه دسته دسته گروه گروه وارد اون سالن اجلاس می شدن و یک ابهتی رو برای جهان اسلام داشت که اونجا واقعا جای افتخار بود برای همه کسانی که مسلمان هستند و لا اله الا الله محمد رسول الله رو بر زبانشون جاری میکنن. شما هم مدت هاست که دارید تلاش میکنید و همچنین شاگردان شما و شبکه جهانی ولایت که این کنگره به خوبی برگزار بشه. میخوام ببینیم که حضرت عالی چه تلاش ها و کوشش هایی رو داشتید، حالا بخشش رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، وفضل امر الى الله ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خدا را شکر میکنیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. من همین الان که مداری تأخیر داشتم بیام سر برنامه با حضرت آیت الله مفاطم شیرازی تلفن صحبت داشتیم، ایشون هم خیلی خوشحال بودن و سلامشون رو به همه بینندگان رساندن و می فرمودن ما انتظار نداشتیم، خیلی بالاتر از انتظار ما بود. البته بنده خودم مسئولیت گروه علمی ریشه های تکفیر به عهده بنده بود. در طول این یک سال و نیم حدود نزدیک 200 مقاله از داخل و خارج، چه مقاله های قراردادی، چه مقاله های برای شما ارسالی بود، از عزیزان اهل سنت بود، از عزیزان شیعه بود، از خارج از کشور بود، اینها رو ما شبانه روز مثلا در این 18 ماه اخیر دیگه ما شبانه روز هم من خودم هم دوستان این مقاله ها رو می دیدیم، اون مقاله هایی که واقعا وزنه علمی داشت و نویسنده هاشون زحمت کشیده بودن، خوب از آب در آورده بودن و همه مقاله ها خوب بود. ما دیگه در میان خوب ها خوبترها رو انتخاب کردیم که از مجموع اینها در یک 8 جلد مقالات که البته یک سومش مقالات مال ما بود، یک سومش هم مربوط به برای شما عرض کنم قسمت های دیگر، مسائل راه های برون رفت از تکفیر چیه و همچنین بحث های این که وهابیت و تکفیر از کجا آغاز شده و اینها، و الحد و الانصاف هم امروز ما این جمعیت رو دیدیم. الحد یک ابهت ویژه‌ای داشت، یعنی واقعا ابهت داشت، به طوری که نزدیک 930 تا برایشم صندلی بود. غالبا ما خودمون دوستان اصلا یه گوشه‌ای رفتیم که این مهمانای عزیز جا بشن. حتی بعضی از دوستان تعجب می‌کردن که ما اصلا ایستاده بودیم، ما تقریبا یک ساعت نیم دو ساعت
اول آخری که مجبور شدن دیگه. بله. در سالن بسته شد.
بله در بسته، خیلی هم پشت در ماندن دیگه اینها، یعنی واقعا استقبال بی نظیر بود. البته این استقبال به خاطر چند جهت بود، یکی این که این کنگره زیر نظر مرجعیت شیعه بود، رنگ بوی سیاسی نداشت و خلاصه مسئولین و بنیانگذارانشون حکومت نبود. این خودش برای خیلی ها یک نقطه مثبتی بود و خیلی هم دوست داشتن بیان اصلا خود حوزه را ببینن، حوزه علمی قم رو ببینن. و نقطه دیگر که خب بودن این در قم خلاصه مزید بر علت بود و صفایی بر این داشت. و مسئله دیگر که الان دیگه خود آیان اهل سنت به این نتیجه رسیدن، بعضی از صحبتاشون که صبح پخش شد، بعضی از صحبتات بعد از اون در کمیسیون ها بود، اینا قطعا ضبط شد، پخش خواهد شد، که خود علمای اهل سنت هم به این نتیجه رسیدن که باید با این پدیده تکفیر مبارزه کنن، اگر چنانچه کوتاه بیان امنیت خودشون و امنیت خانوادهشون به خطر میفته. یعنی اهل سنت قطعا به این نتیجه رسیدن. و واقعا ما از بزرگوارانی که از هم کشورهای خارج آمده بودند، با دوستانی که از یمن آمده بودند ما را وقتی می‌دیدن، در فلانی ما برنامه‌های شما را می‌بینیم، دوستان لبنان آمده بودند، از کویت اینا آمده بودند، تعبیرشون این بود که ما خلاصه هر روز مشاهده که فی الهوا و الان مشاهده که فی الارض، ما هر روز خلاصه هوا شما را می‌بینیم. بعضی ها می گفتن ما شما را پشت شیشه می دیدیم، الان حضوری می دیدیم. من شاید امروز از علمای اهل سنت چه از خارج کشور، چه از عزیزان اهل سنتی که از سیستان بلوچستان آمده بودن، از ارومیه و کردستان آمده بودن، گلستان آمده بودن، آمدن با ما اظهار محبت از من، با ما عکس گرفتن، به اینها یعنی نام خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی میگفتن تلفنی، گفتن تمام اینها را فیلم برداری میکردید تا بعضی از این خلاصه مریض القلب ها که میان بله بله اهل سنت با شبکه ولایت چنین چنانن، اینها را نشان میدادید تا مردم بدانند که با اهل سنت نه با شبکه ولایت مشکل دارن و نه با شما مشکل دارن. حالا یک سری افرادی هستن مریضن و همونجا هم بعضی از مریض القلب ها بعد از نماز داشتن خلاصه حرفه های چیز کنه، به قول چیز داشتن دین ها و الحمدلله رب العالمین در مجموع خیلی زیبا بود. و حالا همونطوری که حضرت آیت الله امام مکارم شیرازی در صحبتشون گفتن، این قضیه کنگره 50% کاره یا شاید کمتر از 50%، 50% دیگر نتین علمای بزرگوار بعد از اینکه در اینجا به اجماع رسیدن که باید در برابر تکفیر خلاصه قیام کنن و مردم رو بیدار کنن و مردم در برابر حکومت ها خلاصه بیستن و حکومت ها رو متقاعد کنن در رابطه با این پدیده تکفیر که در حقیقت نه تنها اسلام بلکه انسانیت رو به خطر انداخته و هر گونه امنیت رو از خانواده ها سلب کرده، انشاءالله بیستن. و حتی خیلی از علمای اهل سنت میگفتن این برنامه باید ادامه داشته باشه، شما به یک کنگره نباید اکتفا کنید، بعد از کنگره باید خلاصه پیگیری بشه یک دفتری، تشکیلاتی که علمای بزرگوار از داخل و خارج مقالاتشون رو اونجا بدن، موفقیت که داشتن در کشور خودشون اینها را انعکاس بدن، اگر مشکلاتی در برنامه ها بود مشورت کنن با مرجعیت شیعه و با دفتر کنگره. حالا انشاءالله امیدواریم که بعد از اختتامیش که فردا بیانیش خوانده میشه و انشاءالله اجماع جهانی علیه پدیده تکفیر انجام میشه شاهد باشیم. خب از اون طرفم شبکه ولایت علا خب یک هفته در رابطه با این برنامه های کنگره تحت پوشش قرار داده، امروزم از اول صبح کلن دوستان الحمدلله شکر خدای عالم برنامه ها را منعکس کردن، حتی خیلی از بیننده ها پیامک دادن که چرا رسانه های ملی ما مثل شبکه ولایت این کنگره تکفیر رو اینطور تحت پوشش قرار ندادن.
البته رسانه ها هم بله. من شبکه یک دیدم که کامل سخنان حضرت های فرکاری میشه دادن پرشتر.
بله نه اونا واقعا چیز داشتن، ولی خب دیگه ما از اول صبح دیگه دوستان دیگه ساعت همون آغاز کنگره دیگه دوستان هم استودیو اونجا و هم اینجا که دوستان ما بودن الحمدلله تحت پوشش قرار دادن و شبکه های وحاوی شیطانی صهیونیستی هم دیگه عجیب عصبانی هستن. من اون کلیپ تیزرشون رو من دیروز خدمت تیزر مکارم نشان دادم، گفت معلومه که خیلی اینها سوختن،
به قول فرمایش امام که عصبانی باشن و از این عصبانی
بمیرن، یعنی واقعا باید بمیرن. اینا اولین برنامه شون دیشب خود شروع کردن، نمیدونم تکفیر مال شیعه است و چنین است و چنان است و الحمدلله شبکه ولایت به قدری آپدیت و به روز همون شب گذشته کلیپ ساعت 8:30 شون رو دوستان ما پخش کردن، تناقض هایی که اینها داشتن، آقا شیعه صحابه را تکفیر میکنه شیعه چینه، ولی ما شیعه را تکفیر نمیکنیم بلافاصله. نه آقا هر کس ابوبکر را تکفیر کنه ما کافر میدانیم، هر کس توسل را قبول کنه ما کافر میدانیم، هر کس نمیدانم معتقد به علم غیب باشه ما کافر میدانیم، هر کس چنون باشه. یعنی شروع کردن تمام مصادیق تکبیر خودشون رو، یعنی حتی روی حرف خودشون نیم ساعت هم نماندن و واقعا تناقض‌هایی که داشتن، عصبانیتی که داشتن واقعا، مخصوصا این جناب آقای خدمتی رفیق ما، خلاصه دیگه از عصبانیت داشت واقعا بنده خدا منفجر میشد. من دیشب برنامه رو مرتب میدیدن اینها. خب همطور که حضرت عالی فرمود قل موتو به غیظکم، از عصبانیت بمیرید. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
متشکرم، سلامت باشید. بله ما یک مهمان عزیزی داریم که انشالله تا لحظات دیگر وارد استودیو خواهند شد و در کنارشون خواهیم بود. حاج شیخ صلاح الدین از رهبر، در واقع رهبر شیعیان ترکیه و از مجاهدینی که سالهای سال زحمت کشیدن، تلاش کردن و رنج مجاهدت هم بر چهره ایشون و هم در راه و روش و منش ایشون دیده میشه، وارد شبکه جهانی ولایت شدن و انشاءالله تا لحظاتی دیگر در خدمت ایشون خواهیم بود. این رو به این خاطر گفتم که ذوق و شوق شما بیننده‌های عزیز بیشتر بشه، بعد از یک فاصله کوتاه با یک اشتیاق بیشتر و بهتری برنامه ما رو ببینید، مخصوصا عزیزانی که آذری زبان، ترک زبان هستن و مخصوصا بیننده‌های خوب و دوست داشتنی ما که در کشور ترکیه همراه هستن و برنامه ما رو تماشا میکنن. ما رو تنها نگذارید، برمی‌گردیم. لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی یا مرتضی، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی یا حیدر گویم و شمشیر جویم و اندازم لرز بر جان کفار، هم پیمان گشتن کفر و تکبیر، شیطان است و زر و زور و تدبیر، اما از وعده هم دل آگاه هست، پیروز این نبرد حزب الله، نماز تو در کربلا، نماز تو در سامرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی یا مرتضی، لبیک یا علی، يا أحفاد ثمود يا جرذان اليهود، إنا سوف نعود للانتقام، إن كنتم داعشا فإنا داعس، سوف ندعشكم تحت الأقدار، يا أحفاد ثمود يا جرذان اليهود، إنا سوف نعود للانتقام، إن كنتم داعشا فإنا داعش، سوف ندعشكم تحت الأقدار، إنا في المعركة سيف مسلول، سنجعلكم عصفا مأكول، إنا في المعركة سيف مسلول، سنجعلكم عصفا مأكول، إن الموتى يصبح قوتك، لكن قبل جبت تابوتك، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي يا مرتضى، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. خب خیلی متشکرم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت. چند لحظه پیش یک مژده بهتون دادم، مهمان عزیزی داریم، حاج شیخ صلاح الدین. البته پسندی هم دارن، اوز گندوز، اگر اشتباه نگفتم اوز گندوز. آره سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. حال شما خوب ایشالله؟ رهبر شیعیان ترکیه و از مجاهدین. آقا بسم الله رو بگید، سلام علیکم داشته باشید با دوستان بیننده مون. تمام سوالا رو مطرح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صحبه الصالحین. بنده با آرزوی موفقیت به حضرت آیت الله دکتر قزوینی و همکارانش در این شبکه مبارکه و عرض سلام به مؤمنین که بیننده این شبکه مبارکه هستن، آرزوی موفقیت برای ایشان هم هستن، موفقیت دنیا و آخرا را برای بینندگان شبکه ولایت میکنم.
خیلی خوش آمدید به شهر مقدس قم، به ایران اسلامی. حاج شیخ صلاح الدین قبلا هم تشریف آورده بود شهر مقدس قم؟
چند بار.
بله دیگه، بسیار. امروز شما جزء مهمانان این کنگره عظیم هم بودید، میخوایم از زبان شما قدری در خصوص این کنگره و توصیف این کنگره به چه شکل بود؟
کنگره در این ایام حتی میشود گفت که دیر هم مانده با توجه مزیت شیعه قدیمن و حدیثن و وحدت مسلمین و عزت اسلام و مسلمین، همیشه بوده و خواهد بود. همت و غیرت علمای شیعه، مراجع شیعه، همیشه به اعلای کلمت الله بوده و تعصبات مذهبی را بالای اسلام نبردند. و این روز هم یک نشانه از این واقعیت بود که مزعیت شیعه به خصوص حضرت آیت الله العظمای ناصر مکارم شیرازی و در این مورد آیت الله العظمای سبحانی هم همکاری کافی را دارند در این مورد و علمای بزرگوار، رجال با اعتبار در جهان اسلام در این کنگره شرکت دارند و علمای ما در ترکیه، علمای اهل سنت و تشکیلات ریاست دیانت ترکیه که یه تشکیلات عظیمیه و دولتیه بالواقع و از مهمترین مؤسسات دولت هم، ریاست این مؤسسه هم با سلیقه تکفیری سلفی شدیدا مخالف هستند و این خاک پرورنده همچو افکار تکفیری و افراطی نبوده و نخواهد شد. این هم یکی از عبارات رئیس محترم دیانت در مورد تکفیری ها و در این مجلس علمای با اعتبار و مورد اعتماد مردم کشور خودشان حضور دارند، هم بحث های علمی خصوصا سخنرانی حضرت آیت الله العظما ناظر مکارم شیرازی هم خیلی آموزنده بود. اگر طرف مقابل ما فقط عسکری حرکت کند، خب در مقابلش یه اشاره داریم عسکری نظامی، ولی اونها برای جنایات خود یک روپوش دینی اسلامی هم گذاشته اند که مردم را فریب دهند و احتیاج نظامی خودشان و احتیاج نفراتی خودشان را به دون وسیله تأمین کنند. چون بالاخره در این راه اگر کسی کشته بشه جنت می رو با حور العین هست و با رسول اکرم هست، مردم را این چنین فریب هم می دهند. لذا در روبروی ما دو جفه هست، یکی نظامی، دوم علی. علی که به اون گفته بشه یا خود شاید اعتبار قائل بشیم، ولی حرفای فریب دهنده که باید علمی جواب داده بشه تا مردم روشن بشند و به فریب اونا را نخورند.
بسیار خب جناب شیخ صلاح‌الدین، ما انشاءالله باز در خدمت شما هستیم. ما یک ارتباط زنده تصویری داریم در محل برگزاری کنگره جهانی جریان افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام که همکار عزیزمون جناب آقای حسینی اونجا حضور دارن، یک مهمانی هم در استدیوی مستقر در محل برگزاری کنگره هستن. قرار است یک گفتگو کوتاهی داشته باشیم ان شاءالله با این عزیزان. مجددا ما در خدمتتون هستیم. آقای حسینی عزیز بسم الله، ما در خدمت شما هستیم. دوستان اتحاد برقرار شده. آقای حسینی اگر صدای ما رو دارن، ما در خدمتشون هستیم. گفتگوشون رو انشالله هم خواهیم دید و هم خواهیم شنید. دوستان اتحاد برقرار شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عزیز و آقای اسماعیلی. ممنونم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. ما از کنگره جریان‌های افراطی تکفیری از دیده علمای اسلام الان میهمان منازل شما هستیم و خب از ابتدای روز که مراسم آغازین بود، علمای عزیز از سراسر جهان جا تشریف آوردن، مطالب و مباحث بسیار مهمی در اینجا مطرح شد در مصاحبه‌ها، در گزارش‌ها و در سخنرانی‌ها که انشاءالله به مرور به سمع و نظر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. اما در این فرصت ما در خدمت عزیزی هستیم که شاید چهره و نام ایشون برای بسیاری آشنا باشه. ما در خدمت حاج قاضی شرف‌الدین جامی الاحمدی امام جمعه محترم تربت جام هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خوش آمدگویی عرض می‌کنم خدمتتون. در خدمت هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. از من تشکر می‌کنم از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد تشکیل کنگره جهانی جریان‌های افراطی تکفیری از دیدگاه علمای اسلام و برگزار کنندگان کنگره مزمور صمیمانه تشکر می‌نمایم. مجددا بعد من عرض کنم که اول از نظر دیدگاه اهل سنت برای حکم تکفیر را برای احدی از اهل قبله که کلمه شهادت را لا اله الا الله محمد رسول الله را قائل باشد و قبول داشته باشد و در قبله مسلمانان نماز بخواند روا نمی‌دارند، جایز نمی‌دانند. و بنابراین اگر کسی به این چنین فرضی حکم کفر و یا شرک بدهد، خواه ناخواه کفر به خود او برمی‌گردد و متاسفانه مشمول این ادعای او خواهد شد. سابقه و ریشه تکفیری و جریان‌های تکفیری را میتوان حتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جستجو کرد. زمانی که گروهی در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر در امور دینی افراط می کردند که حتی از خود ایشان که مرتبط با وحی ربانی بودند و همچنین مکتب اسلام، آنها خود را جلوتر می دانستند از نظر افراطی‌گری. اولین مورد از این گونه تفکرات را در برخورد عبدالله ابن وهب افراطی در تقسیم اموال غنیمتی در حنین، در غزوه حنین توسط پیامبر بود که وی اعتراض کرد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که تو عدالت نکردی.
عجب.
پیامبر فرمودند که اگر من در جهان به عدالت، به بی عدالتی عمل کنم، پس چه کسی عدالت را عمل خواهد کرد؟ و حضرت عمر رضی الله عنه در اینجا وی را به خاطر جسارتش مذمت کردند و می‌خواستند او را بکشند. پیامبر وی را من فرمود و گفتند او را بگذارید که در آینده از او و هم فکرانش افرادی پدید خواهند آمد که از شدت افراد در دین از دین خارج خواهند شد و در بقا و در قضایای حنین و نهروان از اولین بنیانگذاران و رهبران خوارج بودند و همین افراد بودند که اولین مدار تکفیری را بر علیه حضرت علی رضی الله عنه سر دادند و ایشان را متهم کردند که چرا حکمیت را قبول کردی و العیاذ بالله کافر شدی و باید توبه کنی تا ما درباره دوباره از تو اطاعت کنیم. این جسارتی بود که اینها به خرج دادن خوارج. پس با همین اندیشه طرفداران خود را جمع کردند و باعث برپایی جنگ نهروان شدند که در این جنگ عبدالله و هم فکرانش هنگامی که در نهروان اردو زده بودند، سربازان خود را به دلیل برداشتن خرما که پای درخت ها ریخته شده بود اینا را من کردن که حرامه، اما از اون کنار اردوگاه اینها خباب ابن ارت و همسر او که حامله بود اینا رد شدند و این آقایون به بهانه این که اینا محب علی رضی الله عنه هستند و محبت اونها را در دل دارند اینا را شهید کردند و همون زن حامله را هم شهید کردند. ببینید این رفتار اینها بوده. اینها چرا به وجود آمده؟ فقط به خاطر تفرقه‌ای که بین مسلمان ها به وجود آوردند.
بله، متشکرم از شما استاد عزیز و ارجمند. البته ما صدا و تصویر استاد عزیز و مجری محترم رو نداریم در اینجا و امیدواریم که پوزش ما رو بپذیرید. اگر خب به هر حال به خاطر نداشتن صدا و تصویر خیلی مطلب اون چی که شما که باید و شاید ارائه نشه از طریق این استودیو. ممنونیم از شما، متشکرم از شما استاد عزیز که این تایم رو در اختیار ما قرار دادید. ما و همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگه که در محضرتون باشیم به خدا بسپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از آقای حسینی عزیز، همکاران خوبم که تلاش کردن این ارتباط زنده برقرار شد از محل برگزاری کنگره و گفتگویی که آقای حسینی داشتن. برنامه زنده حبل المتین همچنان تقدیم حضور شما میشه و همونطور که خدمتتون عرض کردم مهمان عزیزی داریم، حاج شیخ صلاح الدین رهبر شیعیان ترکیه میهمان برنامه ما هستن. جناب شیخ، همونطور که میدونید بحث تکفیر رو هم حالا میخوایم قدری در خصوصش صحبت بکنیم که حالا در ترکیه میبینید که متاسفانه حمایت‌های هم از سوی داعش در واقع از سمت دولت ترکیه از طرف داعش شده. خب اینو هم برای همه روشن شده. میخوام ببینید که برخورد علمای بزرگوار اهل سنت و علمای شیعه در خصوص این پدیده و این اتفاق نامیمون و نامبارکی که متاسفانه در جهان اسلام داره رخ میده چی است؟
البته باید اینو عرض کنم که دولت ما، دولت جمهوری ترکیه، اخیراً صراحتاً اعلام میکنن تمام مسئولین و اعلی مقام از ریاست جمهوری، نخست وزیر و سایر مسئولین، ما به هیچ وجه از این گروه تروریستی دفاع نکردیم و همکاری هم نمیکنیم و اینها تروریست هستند. در این ایام اخیر اینا میگن. البته قضایای سوریه که از بیش از 80 کشور جهان سیکوپات ها ریختن اونجا و مال و جان و اعراض مردم را مورد تجاوز قرار دادن، در اون مورد شاید دولت ما به حسب نظر خودش برای رفع ظلم به مخالفین دولت سوریه کمک می کردند و اینا علنا می گفتند. ما هم اون وقت هم عزم کردیم که بیزیم بازبان خودمان مثال کردن یتان شاشه گالخار، تروریستن یتان شاشه گالخار، تروریست ذهنیتن هیچ وده استفاده اولنماز. و در اون مورد نظر ما کاملا با دولت ما مغایر بود در مورد سوریه. حالا هم اتحاد نظر در اون مورد متاسفانه ندارم و امید دارم که در آینده نزدیک مثل تمام دول غرب دولت محترم ما هم به این نتیجه برسن که اگر دولت سقوط کند در سوریه، همسایه بدتری خواهیم داشت به جای بشار اسد، یه دولت بدتری، آلترناتیو دیگه نداره، بهتر نداره. در این مورد شاید در آینده نشندان دور با دولت ما هم در این مورد هم نظر باشیم، چون دیگه جهان اینا دریافت. حالا داعش یک حرکتیست، دیروز اسمش چیز دیگه بود، مسئله تکفیر اصل مشکل این خودفروخته بگم، فریب خورده بگم، نمیدونم چه اسمی بگذارم. متاسفانه خیلی ها از این فریب خورده ها خیلی مؤمن هم هستند، اعتقادشان اینه که اگر ما 8 شیعه بکشیم جنت میریم. اعتقادشان اینه که اگر ما در این راه کشته بشیم جنت میریم. یعنی نمیتونه کسی جان خود را به پول بفروشه. ایمان به این دارن چون فریب خوردند. لذا من امیدوارم که انشاءالله امثال این کنگره ها و نتایجش در تمام جهان اسلام به فریب خوردن همچو افراد مؤمن مانع بشه، سرد بشه در جلوی این فریب دهندگان. حالا ما با اهل سنت اختلاف داریم یا نداریم؟ بله صدها، بله هزاران اختلاف داریم. موارد اختلاف ما با از نظر تعداد با موارد اتفاق ما نسبت به موارد اتحاد و اتفاق خیلی خیلی بیشتره. این مخصوص بین ما و اهل سنت نیست، بین مذاهب اهل سنت هم همینجوریه.
خودشون هم با اختلافاتی دارن.
بله، یعنی از نظر تعداد در هر مسئله که مسائل فکری نگاه کنید، قال فلان کذا، قال فلان کذا، فلان اینچنین گفت، فلان اینچنین گفت، نظرات مختلفی دارن. حتی از یک مذهب علما با یکدیگر اختلاف نظر دارن. مراجع ما با یکدیگر در مسائل فقهی شما نگاه کنید، هیچ خیلی کم هست که یه مثلا خلافی نباشه در اون. در جزئیات در همه مسائل ما اختلاف داریم و این اختلاف هست که ما را وادار میکنه کوشش بیشتر بکنیم، کوشش علمی فقهی. این رحمته، این اختلاف برای ما رحمته. هر جا که ما اختلاف، این اختلافات را سبب عداوت، قتل و کشتار دیدیم، اونجاست که دیگه این اختلاف رحمت نیست، عذاب دنیا و آخرته، ذلت دنیا و عذاب آخرت میشه. و الا مباحثات علمی بکنیم، هر چه داریم بگیم، چه اشکال داره؟ آزادانه باید هر کس فکر خودش رو بگد، فتوای خودش رو بگد، نظر خودش رو بگد، این اشکال نداره و باید باشه. اگر این نباشه علم رکود میکنه، باید باشه. ولی من یه عرض دیگه دارم، اون اینه، تعداد ستارگان رو کسی نمیدونه، میلیارد ها میگند. بله، میلیارد ها ستاره داریم. اگر این اختلاف را به تعداد اونها بذاریم، بله اختلاف داریم، در هر مسئله اختلاف داریم. وقتی طلع البدر شد، بدر طلوع کرد، اون وقت میبینید که تقریبا 80% در اون ماه چهاردهم و ماه قمری دیگه کم دیده میشه ستاره ها. در روشنایی بدر دیده نمیشه. ما وقتی محمد رسول الله میگیم، 80% اون اختلافات نادیده میشه. وقتی
چون یک اصلی نورانیت وجود داره،
وقتی خورشید طلوع کرد دیگه هیچ ستاره دیده نمیشه. وقتی لا اله الا الله گفتیم دیگه، شما مگه قیمت ارزش این کلمه را، کلمه مبارکه توحید را نمیدونید؟ وقتی اون طلوع کرد دیگه اختلاف دیده نمیشه. ای کاش در حکم از مناره ها این صداها را میشنیدیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول. دیگه من اینها چه اجتهاد دارند، وضو را چجور میگیرند، نماز را دست بسته میخونند یا نه، به اون نگاه نمیکنم، از خوشحال گریه میکنم. اون صدا را ای کاش در اونجا بشنوم، در مسکو بشنوم، در پاریس، در لندن، در برلین بشنوم. باید اینا بفهمیم اول. این طلع البدر و طلعت شمس تمام اختلافات ما را موجب میشه که نادیده بگیریم، بحث کنیم. ولی این موجب عداوت ما نیست. این شهادتی خیلی بزرگتر از اینه، چون ما در پیش اون از اختلافات جزئی ما یه استفاده عداوت و کشت و کشتار و تجاوزات و این جوری چیز بگیریم. این یک. دو، دلیل جنایات اینها، مثلا امام حسین علیه السلام روایت در این مورد مختلفه، در مورد طفل رفیق سلام الله علیه، این لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل الصغیر،
می‌فرماید. یعنی این گناه نداره، خدا برش گناه نمی‌نویسه. هر کاری بکنه خدا برش گناه نمی‌نویسه. خب شما به اون هم رحم نکنید، شما در همون جا ارتباطتان را با اسلام قطع می‌کنید. هیچ اثری داریم، روایتی داریم که رسول اکرم طفلی را کشته، صغیری را کشته، حتی مجازات کرده؟ نداریم. خب پس شما این دینتان را که به خورد مردم جاهل می دهید از این پیغمبر رحمت نگرفتید، از هر جایی گرفتید، مردانه اسم اون اونجا را بگید، از واشنگتن گرفتیم یا تلاویو گرفتیم یا جایی دیگه. این کار محمدی نیست صلی الله علیه و آله و سلم. اینم یکی دلیل محکمیه که اینها با دین خدا سر و کاری ندارن، با دین پیغمبری که رحمتا للعالمین فرستاده شده سر و کار ندارن. ثانیا قرآن می فرماید که بالاتر از اون دیگه کلامی نداره که وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. این حق را ندارید به کسی که به شما سلام میگهد، سلام اسلامی میگهد، تو مؤمن نیستی. این حق را ندارید اینا بگید. خب این یک نهر ربانی. خب روی این باید فکر کرد که نه مسلمان حتی حق ندارد بگید مؤمن نیستی، لست مؤمنن. این حق را کسی ندارد. ما این حق را از کجا در آوردید که به مردم شرک نسبت دهید؟ آثار اسلامی را، آثار تاریخی را از بین ببرید که اینها مشترکات دنیاست، میراث دنیاست. شما از آفریقا گرفته تا آسیای میانه عالم اسلام را و آثار اسلامی را، آثار تاریخی را از بین میبرید. این اکرامه دارد.
یه مسئله دیگه کوتاه بفهمید که ما یک فاصله هم داشته باشیم.
این که میگید شما مشرک هستید، خب بذار باشم به تو چه مربوطه؟ یعنی حکم اعتقاد چیز دیگه ایه. من مستد نیستم. اگر در نظر شما با این اعمال و رفتار من مشرک باشم، پدر من همون جور بود، اجداد من همون جور بود، پس من مستد نیستم. آبان انجده من مشرکم، تازه من مسلمان نبودم مثل شما. این حال من اگر شرک صدها سال اجداد من اینجور بوده، پس من اعتقاد ندارم و با تو جنگ ندارم. وقتی اینجور شد شما به من بگید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تحمیل دین کسی را کشته، یا این که مماثله کرده. خدا فقط این حق را بعد از 15 سال به رسول داده، یعنی دو سوم رسالتش را اونها ظلم کردن، این فرار کرد، این سکوت کرد، بعد از اون حق مماثله داد، باز با حقوق، حقوق جنگی گذاشت. ما نمیتونیم مثل مشرکین حرکت کنیم، چون این دین رحمته.
حتی در فتح مکه الیوم یومون رحمه.
بله، یعنی این حق را شما ندارید که به من بگید تو مشرک هستی و باید تو را بکشیم. تو این حق را ندارید، به تو چه مربوطه؟ من با تو جنگ ندارم، خب با اسلام جنگ ندارم، خب سرباز اسلام هم هستم، خب از فرصت من استفاده کنم در قبال کفار، کسانی که کشورتان در اشغال میکنن، کسانی که به مقدساتتان تجاوز میکنن، کسانی که دوبله اول شما را با چکمه های چرکین خودشان لکدار میکنند، الان میخوان خرابش کنند. خب برید با اونا به جنگید، ما هم سرباز اسلام در خدمت شما. ما با شما جنگ نداریم که آخر جنگ نداریم. و این مراجع ما همینشان اونهای که مقلدین دارند در جهان شیعه، مردم به اونها اعتماد دارند، واقعا مرجعند، همیشه فتوا دادند که توهین به مقدسات اهل سنت حرامه. خب تو که چه؟ مخاطب شما این معاصرینه دیگه. شما برید 100 سال پیش، 500 سال پیش یه نظر شاذی بوده از یک عالم صادر شده، اون مربوط به ما نیست. لیزم فرق ما با شما یه مشکلی باید معاصر باشه، من مشکلات امروز من را از اون بگیرم، اون حل کنه. این مخاطب ما، مراجع امروز ماست که تحریم کردن. حتی امام رضوان الله علیه بحث خلافت را منع کرد در اوائل انقلاب. توهین که هیچ وقت ائمه ما به این اجازه نداده توهین بکنیم، و این قرآن نهی کرده از توهین به اعتقادات طرف مقابل. ما هم اهل قرآن هستیم و به این اعتماد داریم، به کسی هم توهین نداریم. بحث علمی هم هیچ کس نباید بترسه اینا توهین حساب نکنیم. باید بحث کنیم که واقعیت را ببینیم، بحث کنیم. من از اجداد شما بحث نمی کنم که با علی پسر عموی علی داریم صحبت میکنیم. ما دشمنی یک طرف، دوستی یک طرف که نیستیم. در مسئله قبیله‌گری و نمیدونیم خون و ارگ و هر دو تاشون نسبت ما همونه. البته سعادت مستثنا هستم، اونها به جایی خودشن. مسلمین واقعا اینه، میخواییم که حقیقت را بیابیم، ولی با ادب، با ارکان که علی علیه السلام حتی در سترس جنگ اجازه نمیداد که به طرف معاویه فوش بدن. این اجازه را ما نداریم. شما به ما بهتر میگید. در باره ام المؤمنین عایشه هم به ما سه ساله که بهتر میگید. این روایتی که در کتب اهل سنت هست علیه ام المؤمنین در کتب ما نیست. ما چون اصرار داریم که رسول اکرم غیوره، علی غیوره، این خانواده غیوره، در این خانواده یه عروس، یه زن نمیتونه بی افت باشه، نمیتونه بی افت باشه. و خدا هیچ نبی خود را با ناموسش امتحان نمیکنه. عقیده شیعه اینه. ما همیشه دفاع میکنیم و جمهوری اسلامی ایران حالا بدل میاندازه روی این مسئله که امام اون سلمان رشدی ملعون توهین کرده بود به ام المؤمنین عایشه. امام فتوایی داد، بر قتل اون حکم داد. حالا جمهوری اسلامی در جهان در این مسئله که حکم یک هموطن غربی را، قتل، حکم قتل یک هموطن غربی را صادر کرده، به ایران های فشار میارن. ایران هم سر را حرف خود استاد، از اون دست بر نمیداره که کسی نمیتونه به مادر ما فوج بدهد. خب حالا شما چرا اینقدر بهتان میگید به ما؟ واقعا بهتان حرام نیست؟ حتی به غیر مؤمن بهتان حرام نیست میگه؟ دروغ حرام نیست میگه؟ غیبت رو گذاشتیم کنار، اول تکبیر و تفسیق میکنید بعد غیبت کنید، اما بهتان که به هیچ وجه جایز نیست. به ما بهتان میگید. میلیاردها انسان روز محشر یقه شما خواهد گرفت که ما اینا نمیکردیم، شما به ما بهتان میگوتید. دوست یه چیز دیگه، دوست داشتن تا که حد دوست داشتن یه چیز دیگه یه، ولی احترام گذاشتن یه چیزی دیگه. ایمو هیچ وقت نه خودمان فوش میکنیم به زن پیغمبر ما، نه اجازه میدهیم کسی فوش بده، چون این ناموس ماست، این مادر ماست. مادر ما را دوست هم نداریم، اجازه نمیدهیم کسی فوش بده بشه. این شیعه است واقعا مراجع ما. اینا به ما یاد میدهند، این فتوا را به ما میدهند بدون تقیه توریه. ما هم این اخلاق را هم از ائمه ما هم از مراجع تقلید ما گرفتیم. پس مسلمین نباید با بهتانی که در روزهای اخیر، خوب ما که صدها سال در این جغرافیا هستیم، تازه تولید نشدیم که، شما تازه تولید شدید. شما از کجا آمدید حالا شروع کردید که شما چنین و چنان هستید؟ یعنی ما صدها سال اینجوری هستیم. چی شد در بعد از اشغال آمریکا عراق را و افغانستان را شما تولید شدید؟ شما از کجا آمدید؟ شما بی نسب هستید. من نسب ما همون 70 سال اینجا هستیم. شما کجا بودید؟ یه بار بیدار بودید که ما اینجا شیعه بودیم. 70 ساله که ما اینجا هستیم. هزار ساله که ما اینجا هستیم و هستیم. شما تازه تولید هستید. نسبتان از کجا آمد؟ نسب فکری تو. شما دنبال این باید به ما جواب بدهید.
بسیار عالی. ممنونم از شما شیخ سرالدین. من حالا دوستانم گفتن یا فاصله بگیرم مطابق فرمان، اما من میخوام یک سوال کوچولو بپرسم چون بعدش میخوام با زبان ترکی استانبولی هم برای ما صحبت بکنید، مخصوصا مخاطبین عزیزی که در جای جای این کره خاکی همراهی هستن. شبکه جهانی ولایت رو میبینید اونجا؟ چقدر حالا علاقمندید به این شبکه و اصلا نظرتون در مورد کار ما در شبکه چی هست؟
شبکه ولایت به نظر بنده برای مسلمی شیعت و سنت یه شبکه است که واقعا احتیاج بیشتری داشتم به بحثا با صراحت بشه بدون توهین. این سنت باشه، یعنی اهل سنت هم بیاد نظرتشان را بدون فرده، نظرات علمی خودشان را بگن بدون فرش، بدون توهین طرف مقابل صحبت کنن. این هیچ اشکالی نداره. اصلا مشکل ما این بود که نظرمون را نمی گفتیم نسبت به دیگر، در حد یعنی اون صمیمیت اخوت را از دست داده بودیم. لذا هر چی می گفتیم خیال می کردن که ما نتبیه می کنیم. اصلی ما این نیست. الان این بلای شبکه نظر شیعه را با صراحت در می زاره. اهل سنت هم با صراحت بدونم که شیعه چه حرفی داره که صراحت هم بدون تقیه توریه می جد. این نظر ماست. توهین نه، ولی بحث علمی تا آخر داریم. بیایید این سبب میشه که به سنت چه فایده داره. علمای اهل سنت هم، روشن فکران اهل سنت هم یه بار دیگه به تحقیقات خودشان عمق بدهند، برند دنبال تحقیقات. این تحقیقات و علم آموزی به اسلام و مسلمین ضرر نمی رسانه، فایده داره، خیر داره. از این جهت شما را تبریک میکنم، به خصوص حضرت آیت الله دکتر قزوینی. واقعا زحمت میکشن، طلبه های خوبی هم به بار آوردن، بحث ها خیلی خوبه و جایی برای گفتن هم نگذاشته. و چسر حرفی داره. این چند بار شنیدم، ده ها بار علمای اهل سنت بفرمایید اینجا مال شما هم هست، بشینید تر نظری هم دارید علمی، بشینید بگید. یعنی دیگه چه؟ دیگه چه؟ کاش اونها به ما بگن بیایید این شبکه مال شما، بشینید اینجا هر نظری دارید بگید. دیگه چه؟ اگر شما به اعتقاد خود شما خودتان اعتماد کامل دارید، خب فرصتیه در بیزی روی شما یک بیایید اینجا نظرتان رو بگید. خب حالا نظری نداری، برید پیدا کنید، تحقیق کنید. یعنی این وادار میکنه، این توفیق جبری میشه برای علمای اسلام شیعتن و سنتن. اما نیاییم به جان هم بیفتیم، نیاییم از این نظرات یا مباحث علمی یک اسباب دشمنی
درست
بکنیم. نه، اخوت کامل، اخوت ما بیشتر خواهد شد به اذن الله اگر با این نظر نگاه کنم. سبب میشه که ما تحقیق کنیم، خود تحقیق کنیم، هم گذشته باشیم در مسائل، تعصب را کنار بذاریم. من با تعصب شدیدن مخالفم، چون اون یه زنگ دیگه میده به چشمتان، عالم را خوب نمیبینید، اون رنگ واقعی را نمی بینید. در اون دعا که امام می فرماید ارن الاشیاء کماهی، خدا به مسلمین، تمام مسلمین اون چشم را بدهد که تمام چیزها را با کنش با واقعیتش را ببیند، واقع بین باشم. این اصل واقع دین باشیم. ما علی را خدا را به خاطر علی دوست نداریم، محمد را به خاطر علی دوست نداریم، علی را به خاطر محمد و خدا دوست داریم. اینو بفهمند. ما میگیم ائمه ما علم غیب داشتن ولی دو نفسه نیست. بزن الله از جانب خدا، خدا خبر داده به رسول اکرم، رسول اکرم هم به اونها خبر داده. علمنی الف باب من الان یفتح من کل باب الف باب. حتی از صحابی ها بودن که از یوم موتشون خبر می دادن کجا کشته می شن، چون پیغمبر خبر داده بود. علم غیب فقط به خدا او من ارتضا من رسول دون داده، اونم به ما می فرماید. یعنی این چی اشکالی داره؟ چی اشکالی داره؟ اینا کسی نمیتونه که انکار کنه. خب تمام ادوال پیغمبر نسبت به کون مدع و معاد علم غیبه. قیامت چنین میشه، جنت چنان میشه، جهنم چنین میشه، این افعال را هرکی بکنه چنین معذب خواهد شد. خب از کجا میدونه؟ علم غیبه دیگه. یا از عیسی، موسی، آدم، نوح علیه السلام خبر میده، اینا همش علم غیبه. از کجا میگه؟ خدا وحی میکنه اونم میدونه. این قد بسید. و غیب نسبیه، یعنی یه چیزی نسبت به شما غیبه، نسبت به من شهوده. اون هم به جای خودش باز باید بشه. شما اگر ما گفتیم که ائمه ما از غیب خبر می دادن، شما چرا اینا انکار می کنید؟ ما هم از غیب خبر می دادیم، از گذشتگان خبر می دهیم، از بدو خلقت خبر می دهیم. نه ما فقط، غیر مسلمین هم ماده چطور ساخته شد، چطور به این مرحله رسید، اونها هم خبر می دهند. خب این علم دیگه. غیب خدایی که کسی را غیز رز رسول مرضی خودش اطلاع نداده، اون چیزی دیگه ایه، اون چیزی دیگه ایه. وقتی که خدا می فرماید، از اول کلامم عرض کردم، شما به کسی که به شما سلام میگهد حق ندارید بگید لست مؤمنم، تو مؤمن نیستی. این حق را ندارید. شما با چه حق باید روی این فکر کنید؟ با چه حق میتونید اینا بگید؟ باید ما حد الامکان نه تفسیق تکبیر به ایمان مردم باور داشته باشیم، سوء زن نداشته باشیم. آخو سوء زن هم حرامه.
بله.
چرا شما سوء زن می کنید در باره ما؟ یعنی ما اینجا تقیه می کنیم اینجا لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی واقعا ما رسول خدا را قبول نداریم؟ واقعا نجور گیت می کنید؟ ما تقیه تن اینجور نمی کنیم که، چون ما می بینیم شما با کسانی که با رسول دشمنی می کنند. در اسرائیل وقتی تعلیم آتش می دهند، تعلیم عسکری نظامی، میگن عکس رسول یا اسم رسول الله را می زنند، میگن به محمد آتش. با اونا نمی جنگید. ما اینا می بینیم اطراف ما، کشورهای از مثلا ارمنستان خاک اسلامی را اشغال کرده، شما نمیرید با اونا جنگ بکنید. کسان که غیر مسلمان با اونا جنگ نمی کنید. حتی در میانمار شما رفتید آلهه اونها را تحریک کردید، زدید با توپ. در افغانستان اونا آمدن در کشور خودشان، مسلمین که در اقلیت هستن، بچه های اونها را دارن کباب میکنن، با اونها نمیرید بجنگید. اسرائیل که خاک مسلمین را، قبله مسلمین را اشغال کرده، هر روز داره جسارت میکنه، با اونها نمیرید بجنگید. وقتی اینا دیدیم، پس تقیه ایجاب میکرد که ما انکار اسلام بکنیم، اعلام مسیحیت یا یهودیت بکنیم نسبت به شما. در خواب شما
اشرف صلاح‌الدین تشکر میکنم. به قدری بیاناتشون شیوا و شیرینه
ما جذب صحبت‌های ایشون شدیم. من واقعا ایشون رو به عنوان مایه فخر جهان اسلام نه تنها شیعیان میدانم، حتی بارها هم با حضرت آیت الله مکارم شیرازی صحبت جناب آقای صلاح الدین شد. ایشون میفرمودند واقعا یک مرد شایسته و شایسته تقدیر و حمایت. من چند روز قبل یک بحثی بود خدمت ایشون، گفت من تکلیف میدانم حمایت از جناب آقای صلاح الدین رو. بله، حتی من امشب که قبل از برنامه تلفنی با آیت الله مکارم شیراز صحبت داشتیم، گفت آقای صلاح الدین مگر اومده بود؟ گفتم تو هم پشت سر شما بودن. گفت سرشون نیومدن من ببینم. گفتم حالا فردا ان شاء الله اونجا، یعنی همین امشبش هم، چون ظاهرا ها جای نمیداره، دیر اومدن آخر تقریبا دیگه درها که داشت بسته میشد اومدن. و الحق بل انصاف من شاهد برنامه‌های ایشون از نزدیک بودم، که البته همینطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، ایشون خلاصه مجاهدت را از همون دوران 14-15 سالگی و حتی در دوران سربازیشون مجاهدت ها و تبلیغ فرهنگ اهل بیت و چه شکنجه هایی در این راه متحمل شدن، و الحد و الانصاف واقعا زحماتشون و بینششون و برخوردشون اونجا چه با اهل سنت چه با عزیزان علوی ما، واقعا ما تقدیر میکنیم و قابل تقدیرم هست. حالا انشالله ما ازشون درخواست میکنیم که انشالله وقتی تشریف میارن ایران، ما شدن برنامه های زنده ما انشالله شرکت کنن، هم به زبان فارسی که من نمیدونم اینقدر مسلطن، چون با ما که صحبت میکنن ترکی صحبت میکنن. بله، و من باور نداشتم، یعنی من اولین بار دیدم که ایشون اینطور سلیس زیبا فارسی صحبت
میکنن، پر انرژی
ماشاءالله، پر انرژی صحبت میکنن. و برنامه‌ها و صحبت‌هایی هم که داشتن صحبت‌های خیلی شیرین، مثلا یک جمله‌ای داشتن که آقای مکارم همیشه میگه که ما از مادرمون، حالا شاید خودشون هم این تعبیر رو ولایه داریم که مادر چرا بچه‌ات بردی به کشتن دادی، این رو شاید چندین بار آقای مکارم از خود ایشون نقل کردن که واقعا اگر ما بخواهیم موارد اختلافیمون رو با این زبان بگیم و با این بیان بگیم، هم حق مطلب رو رساندیم و هم رنجشی در عزیزان اهل سنت ایجاد نکردیم.
خب خیلی متشکرم. همچنان برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و میهمان عزیز ما هم حاج شیخ صلاح الدین رهبر شیعیان ترکیه هستن. بریم اتاق فرمان یک فاصله کوتاهی رو بگیریم و برگردیم. انشالله میخواییم به زبان استانبولی هم، یعنی ترکی استانبولی هم برای ما صحبت بکنم، مخصوصا مخاطبین عزیزی که همراه هستن با این شبکه جهانی.
في القلوب قد سكن وارتفع عبر الزمان خير هاد للورى النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتفع عبر الزمان خير هاد للورى خلق خلق حسن وصبر فرحا الكريم بذاملا بشرا وانذرا أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم ببابلا بشر وأنذر بشر وأنذر خير هادي للعرى ايوه الطمر النني والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا ايوه الطمر النني والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا خلقه خلق حسن وثمور في المحن الكريم بلا منن بشرى وأنذرى النبي المؤتمى في القلوب قد سكاكا
درود و سلام مجدد خدمت دوستان بیننده که شاید تازه به جمع بینندگان شبکه جهانی ولایت برنامه زنده حبل المتین که ما یک شنبه شبها خدمت شما میرسیم و مهمان نگاه های مهربانتون میشیم. هر جا که هستید در ایران اسلامی فراتر از این مرزها هر کشور هر قاره‌ای که همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. همونطور که میدونید کنگره عظیم و جهانی جریان های افراطی تکفیری از دیدگاه علمای اسلام امروز صبح کلید خود آغاز شد، یک کنگره عظیم که خیلی علمای بزرگوار از 84 کشور جهان و بیش از 300 میهمان حضور پیدا کردند و اونایی که در طول برنامه زنده حبل المتین همراه بودن عرض کردم مهمان عزیزی هم داریم که از رهبر شیعیان ترکیه هستن، جناب شیخ صلاح الدین که الان هم مهمان ما هستن، ما خدمتشون بودیم، از صحبتشون استفاده کردیم به زبان فارسی، اما میخوایم به زبان ترکی استانبولی هم چند دقیقه ما رو بهره‌مند کنید. جناب شیخ، هر چیزی که خلاصه دل تنگتون میخواد میتونید با این زبان بفرمایید.
مثلا یه چیزی که شما بتونیم همین رو تیکه در مقاطع مختلف هم
بله بتونیم استفاده بکنیم.
یک پیامی که ما در ترکیه، خب عزیزانمون زیاد های تبلیغ که باشه ما اعلام کنیم، شاید عزیزان ترکیه ما بیشتر، یا اونی که الان امروز ضرورت داره عزیزان ما، چه شیعه چه سنی چه علوی، از محضر شما و پیام شما رو انشاءالله استفاده کنن، و همچنین عزیزان ترک زبان ما در اروپا و آمریکا انشاءالله از محضرتون استفاده کنند.
با تشکر از شما باز و البته این شبکه خیلی مستمع زیادی داره فوق تصور، برنامه هاش واقعا خیلی برنامه های علمیه، اشباع میکنه، یعنی من خودم هم واقعا از برنامه های شما استفاده میکنم، خیلی اشباع میکنم. بله توفچه درمینده بجون بروی گلش سببیمیز مقدس کمشهرینه، burada Şii merceiyetinin bilhusus Akıl Ahl-ı Sünnet Nasr-ı Mekarim-i Şirazi'nin öncülüğünde uluslararası bir kongre yapıldı. İslam alimleri, düşünürleri İslam dünyasında hakikaten her birleri bir parlayan yıldız olan alimlerin toplanıp topyekun tekfirci anlayışın karşısında durmaları ve de bu inşallah yarın akşam yine sonuç bildirgesiyle müşterek görüşlerini bu noktada ortaya koyacaklardır. O sebeple buradayız. Evet, Müslümanların bugünkü en büyük problemi Müslümanların arasına emperyalist ve siyonist ellerin tekfirci bir zihniyeti hortlatıp Müslümanlar arasına ihtilaf, fitne ve tabir caizse kan düşmanlığı sokmak, kalıcı bir fitne bölgede oluşturmak amacındalar. Buna alet olan ne yazık ki inanmış mümin gençler de vardır. Kendi kardeşini öldürmekte cennet intizarı beklentisi olan olacak kadar cahil gençler de olmuştur. Bunlara gözümüzle şahit oluyoruz. Şu anda Türkiye'de de buraya gelmeden önce hemen bir iki gün önceydi basına düştü. Bir baba feryat ve gam ediyor. Hanımı da gitmiş. Kızı, çocukları, oğlanları, altı yavrusu da gitmiş. İslam sözüm ona, İslam devletine IŞİD'e yardımcı olacaklar, cennet kazanacaklar diye. Baba da efendim feryat vagan içerisinde ailesini, topyekun ailesini kaybetmenin izdırabıyla yaşamakta. Bunun benzeri bizim Azerbaycan'ımızda da ne yazık ki kulağımıza geliyor, oradaki dostlarımızdan bunu duyuyoruz. Bakın dostlarım, ben net bir şey diyorum. Benim sözüm değil. Demin Farsça bölümünde arz ettim. Şu Allah'ın kitabı, size ben Müslümanım diyen, size İslam selamını veren kimseye Müslüman değilsin, mümin değilsin deme gibi bir hakkınız yok. Allah kimseye bu hakkı vermemiştir. Bir. İki, Sünniyseniz en geçerli Kur'an'dan sonra müteber saydığınız sahih kabul ettiğimiz, belki haklısınız da Sahih-i Bukhari'nin hemen başlarında şu hadisi size hatırlatırım. Men gâle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve sallâ kıbletekum fehüve ehûkum fiddin. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah der de sizin kıblenize yönelir, namaz kılarsa o sizin dinde kardeşinizdir. Öyleyse her şeyi iseniz, hadisi Silsilet-i Zehed İmam Rıza Aleyhisselam'ın Sünni Şabur'da 10 binlerce kalemin yazdığı hadisi ve de ricalinin tamamının masum olarak Cenab-ı Rabbül Alemine ulaştırdığı hadis kelimetü la ilahe illallah hüsn femen kâleha dekhala hüsni ve men dekhala hüsni emine min adabi. La ilahe illallah kelimesi benim hisarımdır, kalemdir. Onu kim derse benim kaleme girmiş olur. Benim kaleme girmiş olan da azabından emanda olur. Bu da şeyseniz size Silsilet-i Zehed diye bilinen İmam Rıza Aleyhisselam'dan nakletilen hadis. Peki La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen birisi, ben yıllardır bunu o eğitim komisyonundayken de ısrarla diyordum, İslam'ın şartı bu, imanın şartı bu deyip kendi müminlerinize bir şeyleri ezberletme gayeniz, eğitme gayeniz olabilir. Başka mesele ama tek şeyi milletçe bilmeliyiz. Allah haktır ve tektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür, elçisidir diyen herkes, Arapça ile La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkes Müslümanla kardeştir. Üsulüddin, Furuddin yok, İslam'ın şartları, imanın şartları gibi sayı çoğaltıp bir şeyler öğretmek istemiyor. Ben onda işim yok. Sadece bu kelimeyi diyen herkes Müslüman ve kardeştir. Bunu bilmek durumundayız. Kimse kimseyi tekfir etme, başta arz ettiğim ayeti de istinaden diyorum, tekfir etme yok kişine sahip değildir. Ben buraya yine Farsça bölümünde bir şey misal arz etmiştim. Şia Sünni arasında da, Sünni mezhepler arasında da, aynı mezhebin fakihleri, alimleri arasında da sayısız ihtilaf vardır. Her meselede ihtilaf vardır. Fakat La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı ben Şia tasbih ettim. Yıldızların sayısı çoktur. Gece karanlıkta bir de şehir dışında köylere gitmişsiniz muhakkak. Yıldızlar çokça görünüyor ama dolunay olduğu zaman 14 gecelik ay, o doğduğunda %80'ini göremezsiniz. %20'si kalır. Bizim ihtilaflarımız da Muhammed Resulullah deyince Talal Badr oluyor. Onun ışığı altında ihtilaflarımızı görmezden gelmek durumundayız. Onlar çok basit kalır artık. Bir de sabah açılır da güneş doğduğunda bu kelime-i tevhidi ona teşbih ettim. La ilahe illallah gelince artık ihtilaf görülmez. La ilahe illallah diyen o hadisin benzeri Ehl-i Sünnet kaynaklarında da vardır. Kenzül Ümmal da dahil birçok kaynaklara bakınız. Kim La ilahe illallah derse ona cennet farz olur. Ya da kelime-i şehadeti, şehadeteyni diyene cennet farz olur gibi bir sürü hadis hem Şia hem Sünni kanatlarından mevcuttur. Siz neden gayret ediyorsunuz? Dünyada bunca düşman varken ülkemize, namusumuza, servetimize, izzetimize göz dikmiş ve de tarihin hiçbir dönemde olmadığı kadar güç dengesi onun lehine ve onun pençesinde olduğu bir dönemde kendimiz birbirimizle boğuşmayı ne kadar mantıklı bulabiliyorsunuz? Ne kadar İslami bulabiliyorsunuz? Acaba bizim ihtilafımız mezhep üzerindeyse, kimin hilafet meselesi ise, işte demin bakın Hazreti Ali ile Hulefa'nın münasebetlerine, Şeyh'in olsun ya da Osman döneminde olsun, Hazreti Ali her konuda onlara yardımcı olmuştur. İstişare ettikleri her konuda ilmi desteğini onlardan esirgememiştir. Ve onun içindir onlarca defa Hazreti Ömer de hiç şu sözü demekten imtina etmemiştir. Yani kibirlenmemiştir bu sözü demeye. Levla Ali'yün lehaleke Ömer. Ali olmasa Ömer helak olurdu. Kendi sözüdür. Veya أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. Ali'nin olmadığı problemden Allah'a sığınırım. Veya, ve bu çok hoşuma gider benim, duygularım okşar. ما أبقاني الله بعدك يوما يا أبا الحسن. Allah beni sensiz dünyada bir gün dahi yaşatmasın. Bu Hazreti Ömer'in sözleri. Veya Osman'ın öldürülmesi konusunda Allah'ın buna şahit, tarih buna şahit, Ali'den başka savunan kalmamıştı. Osman'ın ölmemesi için Ali elinden gelen her şeyi yaptı. Birkaç defa onu önledi kefil olarak, ama son İşte kendi gönderdiği valiyi, diğer orada var olan valiye, Mısır valisine de ölüm fermanını gönderme olayı, Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'i gönderiyor. Ama orada Emevilerden olan valiye de bunlar oraya geldiğinde beraberindekilerle beraber kesilme fermanını gönderiyor. Hazreti Ali bu konuda artık tek çare kaldığını görüyor. Hazreti Osman'a ısrarla diyor ki, bu mektup, bu deve senin ne evet, bu köle senin ne evet, bilmiyor senin mi? Evet. Peki bu yazı nedir? Niye yazsın? Ebu Bekir'in oğlunu niye öldürtüyorsun? Dedi ki bu yazı benim değil vallahi. Hazreti Ali sen doğru diyorsun dedi. Yalancısın demedi. Peki bu mühür kimin elinde? Mervan'ın elinde. Mervan kimdir? Hazreti Ayşe Ümmü'l Mümin'in de dediği gibi babasının sulbünde Resul laneti almış, sürgün edilmiş hakemin oğludur. Sen getirdin Resul'ün lanetini babasının sulbünde almış, sürgüne gitmiş birisine o peygamberin hükümet mührünü eline niye verdin? Ha verdin de senin rızanın dışında bunu bastıysa bu mührü senin bilginin dışında da emniyeti suistimal etti, senin güvenini kötüye kullandı ve İslam arasında büyük bir fitne soktu. Şunu yap, Mervan'ı ver. Bilmiyor musunuz bu benden bu ibare? Kullarım adil, ashabın hepsi adildir. Adil mahkeme, İslam mahkemesi, yani Osman'ın atadığı katı, bunu bir yargılarsa hem de emniyetin niye suistimal etti, bu fitneyi niye çıkardı diye. Ne yazık ki 3. halife Osman buna rıza göstermedi. Hazreti Ali çok ısrarcı oldu. Senin kanına karşı bu kıyamete kadar Müslümanlar arasında fitne sebebi olacak diye, ama olmadı. Muaviye askerini gönderiyor ve yolda beklemelerini, Osman'ın öldürülmesini beklemelerini emrediyor. Yolda bekleyin, ölüm haberini alınca da geriye gelin diyor. Ama Hazreti Ali oğlu Hasan'ı kapısına, Hüseyin'i bacasına bekçi olarak dikiyor Osman öldürülmesin diye. Ne yazık ki işte sahabilerin hepsi de siz diyemezsiniz ki, yani sahabilere fitneci mi diyorsunuz, kullarım odur mu diyorsunuz? Bunu bana anlatın bakayım. Kitler yan komşunun duvarından gelerek girdiler ve Hazreti Osman'ı öldürdüler. Keşke o kan tökülmeseydi Hazreti Ali'de bunu hiç arzu etmiyordu. Ama ne yazık ki o fikri girdi aramıza. Şimdi bahis buysa biz burada bakıyoruz ki onlarla Hazreti Ali arasındaki ilişkiler bu. Fıkhi ise fıkhın babası İmam Cafer-i Sadık'tır ve bütün Müslümanlar Cafer'i ekolündedir. Mutlaka Ehl-i Sünnet'in mesela Hanefi ve Maliki kesimi İmam Cafer-i Sadık'ın birinci kuşak talebelerinin, müstehitlerinin, o mektebin birinci kuşak müstehitlerinin fetvasına amel ediyor. Şafiler ikinci, Hanbeliler üçüncü, biz mesela 40. Biz diyoruz ki zamanımızdaki bu ekolün zamanımızdaki müstehitlerine taklit etmeliyiz. Ki bugünkü sorularımıza cevap bulabilirim. Farkımız bu. O gün İmam Ebu Hanife levlet senetan lehleken Nu'man diyor. Bunu demekten imtina etmiyor. Eğer İmam Sadık'ın huzurunda içtihat masteri son 2 senede yaptığım bu master olmasaydı ben Nu'man cehaletten helak olurdum. Ya da İmam Malik diyor ki analar İmam Cafer-i Sadık gibi bir bilgin doğurmamıştır ve kendisi ondan ders alıyor. İmam Şafii ikinci kuşak talebesidir. İmam Ahmed İbn Hanbel üçüncü kuşak talebesidir. Yani bütün Müslümanlar Ehl-i Beyt'ten ilmini almaktan imtina etmemiştir. Halifelerden tutun mezhep imamlarına kadar. Bizim münasebetlerimiz bu çerçevede yürümelidir. Onlar birbiriyle savaşmadılar ki, Ali ile Ömer birbirine kılıç çekmedi ki beraber bir cephede savaştılar. Veya küffarın Hindistan'ın tasavvufu veya Batı'nın felsefesinin karşısında yine bütün İslam alimleri sünneten ve şiaten Ehl-i Beyt'ten ilim almışlardır ve onlar da bu ilmini vermekten imtina etmemiştir. Birlikte ilmi cephede de beraber olmuşlardır. Biz birlik olmak durumundayız. Bugün İslam'ı tehdit eden güçler dünkünden çok daha güçlüdür. Bizim birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bu kongrede onun için yapılmıştır. Dedi evet, Şia mezhebiyeti bu sorumluluğunu yerine getiriyorken Ehl-i Sünnet'in de büyük alimleri İran'ın içinden ve dışındaki dış dünyada bütün muhtedar alimler davet edilmiş ve büyük çoğunluğu da buna lebbek demiş, buraya katılmışlardır. Bu kanalda iyi bir himmet ve gayretle o kongrede olup bitenleri sizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine başarılar diliyorum. Şia mezhebiyetinin de her zaman olduğu gibi, imamlarının yaptığı gibi her zaman Müslümanların vahdetini, Eyla-i Kelimetullah'ı ve İslam'ın izzetini savundukları gibi savunmaya devam edecekler. Allah yardımcıları olsun. Bütün Müslümanların, bütün İslam alimlerinin, Müslümanların birliği dediği için sabah gösteren siz müminlerin Allah her zaman yanında olsun, destekçisi olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben de öz dilimce Şevki-i Velayet dilimce Ayetullah Lüzumam Ekademi Şirazi tarafından tamamen aziz kardeşlerime, bacılarıma Türkiye ülkesinde selam getiririm. Allah'tan hamısı için müvaffakiyet arzu ederim. Hemintor ki Cenab-ı Şeyh Salahuddin buyurdular, gerek biz Müslümanlar Şia ve Sünni alele verek bu guruh tekfiri ki gelip hem Şia'ni öldürürler, hem Sünnileri öldürürler, hem Şia namusuna bu tür bir ihtiramlı gelirler ve hem Şia'ya inşallah biz hamımız alele verek inşallah bu tekfirin rişesin yerizinden kazak inşallah.
Teşekkür ederim. Bir cümleyle bitirebilirim. Ben vakıen başamayımı kalmayacağım. Tüfeylim tehassiz sudan. Az fermayışı mezeyane kadrıma derbareyi inhabir. Yani tamamı hastayımın da şehir sahilere az dersten girir. Feyli için inşan bir unvanı Naib-i Amm-ı sahib aleyhisselam teyidi inhabir ve indiri teklif میدونم این برای من کننده شد و واقعا ارشم خیلی خیلی تشکر میکنم.
ممنونی از شما جناب شیخ صلاح‌الدین. دوستانه ای که حالا شما خیلی فارسی هم خوب صحبت میکنید هم خیلی با انرژی هم صحبت میکنید، حتی با زبان ترکی استانبولی هم که صحبت میکردن خیلی با انرژی بودن. خیلی از عزیزان لطف کردن من یه چند تا پیامکال بکنم، جهت این که حالا گفتید مرجع عالی‌قدر اونجور بیان فرمودن شما خستگیتون خلاصه از تنتون بیرون رفت، خستگی 40 ساله. این رو هم بگم که حالا اگر امروز هم احیانا خسته شدید این دوستان بینندهمون گفتن که خواهش میکنم به شیخ صلاح الدین بگویید بیننده های ایرانی عاشق صحبت کردن شما و عاشق علم شما هستن. 919-45-23 شماره شون هست. علی آقا از تهران گفتن آقای اسماعیل به مهمان عزیزمون آقای صلاح الدین سلام مخصوص برسونید. یک کلمه ترکی هم گفتن ساغولسون گفتن. درست گفتن دیگه. عرض کنم که گفتن شبکه ولایت واقعا از شما ممنون هستن. این عالم ترکیه خیلی فصیح و بلیغ صحبت میکنه و گفتن که مخلص شما هم هستن آقای شیخ صلاح الدین. 919 چهار شماره آخرشون 25-36 هست. و عزیز دیگه گفتن با سلام و تشکر از برنامه عالیتون. حاجای غزینی خسته نباشید، خستگی در چهره شما نمایان است. این عزیزمون گفتن لطفا یک استراحتی به ایشون بدید، واقعا دوستشون داریم، راضی نیستیم که خسته بشن.
دو نیم بیدار بودیم، مشغول بودیم، صبحم از اول صبح رنگ کن بجا من دیگه تا 20 دقیقه قبل به برنامه برستم به زور از دوستان از کمیسیون همون ریشیابی تکفیر یه همه اهل سنت اینا منتظر بودن که من تا آخر جلسه باشم. از همشون عذرخواهی کردم، از جلسه رو ترک کردم اومدم اینجا.
بله خیلی ازم تشکر کردم. بعد دوباره عزیز گفتم با سلام خسته نباشید، تشکر از برنامه خوب شما. بعد گفتن خاک پای شما را سرمه چشمان خود میکنیم. سعید یار محمدی از عراق این جمله رو برای ما گفتن. گفتن سلام و احترام و عرض ادب خالصانه شبکه ولایت که یکی از شاخه های شجره طیبه است و شبکه های وهابی از انشعاب همان شجره خبیثه هستند. بعد گفتن این رو بدون تعصب عرض میکنم. آقای مصطفی پور از کرج سلام گفتم خدمت حضرت استاد و شما جناب استاد صلاح الدین. گفتن واقعا صحبت دلنشین و خالصانه استاد صلاح الدین و از این کنگره جهانی و با شکوه لذت برده و استفاده کردیم. و گفتن حتی به زبان ترکی که صحبت کردید متوجه شدن این عزیزمون آقای محمد رضایی از قم و خیلی از فرمانهای دیگه که من اگر بخوام بخونم شاید ساعت‌ها زمان ببره. همیشه دوستان بیننده نسبت به شبکه جهانی ولایت دوست دارم، مخصوصا امشب که دیگه به صورت ویژه شما مهمان برنامه ما بودید. از شما خیلی ممنون هستم و تشکر. سلام ویژه ما رو به همه شیعیان ترکیه ابلاغ بفرمایید و ما بگید که ما همه دوستشون داریم. انشالله که حالا همراه شبکه جهانی ولایت هم هستن. اگه نکته ای هست خیلی کوتاه بفرمایید و دعای استاد رو داشته باشیم.
من هم به نوبه خود به نمایندگی از شیعیان ترکیه ارادت و محبتشان را هم به مراجعه تقلید هم به مردم مؤمن ایران سنتم و شیعتم ترکم فارسم و نورم نورشنم و این پیامهای دلنشین ایشان واقعا موجب شادی ما شد. ما از اونها تشکر میکنیم. خدا در جهان و آخرت دست ما را از دامن اهل بیت اطهار علیهم السلام جدا نکنید.
الهیم ممنونم از شما. حضرت استاد دعا بفرمایید.
شاگرد شما دعا بفرمایید. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما حضرت ولیعهد نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
قلب مقدسش با ظهورش شاد و مسرور بگردان.
الهی آمین.
قلب تمام منتظرانش را با ظهور پرنور حضرت ولیعهد شادمان بگردان.
الهی آمین.
خدا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران شفای عاجل کرم نما. خدا با آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران، عزیزانمان در عراق، در سوریه، ترکیه، بحرین، عربستان سعودی، میانمار، جاهای دیگر که گرفتارند. خدا با آبروی محمد و آل محمد از همه آنها رفع گرفتاری بفرما. خدا یا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی دار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، حوائج مهمانان عزیز ما در این شب، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران و اهل سنت ولایت یاور، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میخوام حسن ختام برنامه امشب زنده حبل المتین، نام قشنگ و زیبا و دلنشین مولای عرشیان و فرشیان آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. یا علی مدد.
یا علی مولا، مولا مولا علی جانم، فاتح دلها، مولا مولا علی جانم، ای در علی علی باشد بمانی هم روز و شب خودرت با سود و تب سال و ماه من به دنیا یا علی مولا یک نظر کن بر این خسته بودن یا علی مولا یا علی مولا مولا مولا علی جانت سلام یا علی مولا مولا مولا علی جانت ما به دلها ما به دلها مولا مولا علی جانت ای درد و درمانم ای درد و درمانم علی Yeah.